با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب آموس، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل و فصل‌های بعدی شامل رویاهایی است که آموس در ارتباط با آینده دید و آنها را به صورت پیام اعلام نمود. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه فرمایید. تجربه شخصی پیامبر. در میان رویاهایی که آموس دید، در اینجا نگاهی کوتاه به یک تجربه شخصی آموس پیامبر خواهیم انداخت. در واقع می توان گفت که این آیات مقدمه‌ای برای این بخش از کتاب آموس می باشد. در آموس فصل 7 آیه 10-11 می خوانیم: اما وقتی امسیا کاهن بیت ایل آنچرا که آموس می گفت شنید، با عجله این پیغام را برای یربعام پادشاه فرستاد: آموس به قوم ما خیانت می کند و علیه تو توطئه می چیند. موعظه های او مملکت ما را به نابودی خواهد کشاند. اگر به آموس فصل 7 آیه 9 به دقت توجه کنید، متوجه خواهید شد که امسیا در اینجا دروغ میگوید. یکی از پدیده‌های غم‌انگیز در کلیسا نیز همین موضوع است، یعنی نقل قول نمودن اشتباه سخنان دیگران. وقتی من تعلیم میدهم، سعی میکنم تا آنجایی که میتوانم ساده و به طور واضح صحبت کنم، ولی با این وجود متوجه می شدم که مردم مرا بد فهمیده و سخنان مرا به طور اشتباه نقل قول کردند. آنها به این ترتیب مرا به شیوهی معرفی می کنند که نیستم و سخنانی را از طرف من می گویند که من نگفتم. گاهی اوقات این موضوع به علت بدفهمی یا درک نکردن درست یک سخن به وجود می آید و در بعضی اوقات نیز آگاهانه و به طور عمدی دروغ گفته می شود. امسیا کاهن گوساله طلایی بود و می توانید تصور کنید که چه نوع شخصیتی بوده است. او یک واعظ مزدبگیر بود. او در واقع همان سخنانی را می گفت که پادشاه می خواست گفته شود و امسیا بایستی خوشنودی پادشاه را جلب می کرد. من حدس می زنم که او بسیار تحصیل کرده و خوش بیان بوده است. مطمئن هستم که می توانست به خوبی چاپلوسی تعریف و تمجید کند. او واعظی نبود که با صراحت حقیقت را بیان کند، بلکه با چاپلوسی خوشنودی دیگران را فراهم می کرد و البته می توانست مردم را سرگرم کند. او شخصیتی جذاب داشت و توجه را به خودش جلب می نمود. امسیا به نزد پادشاه رفته و به طور آگاهانه درباره آموس به او دروغ گفت. آموس نگفته بود که یربعام با شمشیر کشته خواهد شد و می دانیم که یربعام به این شیوه کشته نشد. آموس از طرف خدا گفته بود: من دودمان یربعام پادشاه را با شمشیر از بین خواهم برد. منظور او این بود که جنگی ایجاد خواهد شد و این جنگ اتفاق افتاد و در نهایت قوم اسرائیل به اسارت آشور در آمد. در آموس فصل 7 آیه 12-13 می‌خوانیم: آنگاه امسیا به آموس گفت: ای نبی، از سرزمین ما خارج شو، به سرزمین یهودا بازگرد و در آنجا موعظه کن و نان بخور. دیگر در بیت ایل برای ما نبوت نکن، چون عبادتگاه پادشاه و مقر سلطنتی او در اینجا قرار دارد. امسیا به نزد آموس رفته، به او توهین نمود و در واقع او را شخصی نادان نامید. بسیار مایلم بدانم کتاب‌هایی که امسیا نوشتند کجا هستند، ولی ما اکنون پس از بیش از 2500 سال کتابی را داریم که آموس نوشته است، اما هیچ اثری از نوشته‌های امسیا یافت نشده است. امسیا آموس را یک پیامبر روستایی و ناآگاه نامید و با اشاره به او فهمان که جای او در عبادتگاه و دربار پادشاه نیست. او در واقع گفت ما سخنانی آرام و جالب می‌خواهیم بشنویم. نمی‌خواهیم هیچ کس را برنجانیم. ای نبی از سرزمین ما خارج شو، به سرزمین یهودا بازگرد. به عبارت دیگر از شهر ما خارج شو، تو را در اینجا نمی‌خواهیم. جای تو در عبادتگاه پادشاه و در حضور او نیست. تو آن واعظی نیستی که برای دادن موعظه در آنجا مناسب باشی. با وجود اینکه آموس یک شخص روستایی بود و هیچ نوع سمینار و آموزش الهیات را ندیده بود، ولی به هیچ وجه شخصی بی اطلاع و ناآگاه نبود. امیدوارم با یکدیگر موافق باشیم که به خوبی قادر به موعظه کردن بود. در واقع باید گفت که او واعظی بزرگ بود که پیام خدا را اعلام می نمود. مردم می دانستن که هرگاه به او گوش می دهند کلام خدا را خواهند شنید. همیشه برای مردم تسلی و آرامشی هست وقتی کشیش یا واعظی را داشته باشند که کلام خدا را با آنان در میان بگذارد. بایستی به طور جدی گفت که این موضوعی بسیار مهم در زمان ما است. در آموس فصل 7 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: ولی آموس جواب داد، من نه نبی هستم و نه از نسل انبیا، کارم چوپانی و چیدن میوه‌های صحرایی بود، اما خداوند مرا از کار چوپانی گرفت و گفت برو و برای قوم من اسرائیل نبوت کن. آموس با شیوهی آنچنان درست و شایسته جواب می‌دهد که نشان دهنده این است که شخصی متعادل و حکیم بوده است. او هیجان و تندخویی یک پیامبر خشمگین را نداشت و نمی‌خواست با نبوتش خود را اثبات کند. او فردی متعصب و تندرو نبود. او به سادگی گفت چرا باید شهر را ترک کنم؟ من می دانم که یک پیامبر نیستم. هیچگاه هم ادعا نکردم که پیامبر می باشم. من هرگز در سمینارها و آموزشگاه‌های الهیاتی شما شرکت نکردم. من حتی پسر یک پیامبر هم نیستم. من چوپان بودم، از گله ها مراقبت کرده و میوه های صحرایی را جمع آوری می کردم و خداوند مرا برگزید و به من گفت که نبوت کنم. من اینجا هستم چون خداوند مرا به اینجا آورده است. وقتی فردی چنین یقین و باوری دارد، دوست من، او واقعا به یقین رسیده است. اگر فردی می خواهد در خدمت خدا باشد، باید کاملا مطمئن شود که خدا او را فراخوانده است تا خدمت کند. اگر حتی کمی شک و تردید در او وجود دارد، نبایستی آن خدمت را انجام دهد. بعضی افراد میگویند اگر می توانید هر کار دیگری انجام دهید، پس برای خدمت به خدا داوطلب نشوید. من کاملا با این سخن موافق نیستم. چون بسیاری از ما که در خدمت خدا هستیم می توانستیم کار دیگری انجام دهیم و حتی شاید ترجیح می دادیم که چنین کرده بودیم. نکته مهم این است، آیا خدا شما را فراخوانده است؟ دوست من، اگر خدا شما را به خدمت خیش فراخوانده باشد، نبایستی اجازه دهید که هیچ چیز دیگری مانع شما در آن مسیر شود. اکنون آموس یک نبوت شخصی برای امسیا دارد و سخن او برای امسیا مانند دارویی تلخ می باشد. بسیاری از افراد به من می گویند گاهی اوقات در مورد بعضی گروه های مسیحی یا کلیساها با شدت و به تندی صحبت می کنید. در جواب چنین انتقادی فقط می توانم بگویم با تمام وجودم هیچ کینه یا نفرتی در قلبم نسبت به این گروه ها و کلیساها ندارم. تمام تلاش من این است که کلام خدا را بیان کنم. با من استدلال کرده و به من گفته می شود که به عنوان یک مسیحی بایستی خوش بیان و خوشایند رفتار کنم و با شدت و با صراحت صحبت نکنم. دوست من، محبت بایستی موضوعی اصلی باشد. محبت و محبت در همه چیز و در زندگی. به آموس توجه کنید که چگونه امسیا را به عنوان برادر امسیا مورد خطاب قرار می دهد. در آموس فصل 7 آیه 16 الی 17 می خوانیم: ولی تو به من می گویی که بر ضد اسرائیل پیشگویی نکنم. پس به پیامی که خداوند برای تو دارد گوش کن. چون در کار خدا دخالت کردی، زنت در همین شهر فاحشه خواهد شد پسران و دخترانت کشته خواهند شد و املاکت تقسیم خواهد گردید. خودت نیز در سرزمین بیگانه خواهی مرد و قوم اسرائیل از وطن خود تبعید شده به اسیری خواهند رفت. بنابراین خداوند گفت آموس از شهر خدا پیامی برای امسیا دارد. یک نبوت ناراحت کننده و بسیار سخت است، ولی نکته مهم این می باشد که یک نبوت درست و بر طبق حقیقت است. وقتی آشوریان شهر را گرفتند، زنان را به فحشا آلوده ساختند. پسران و دختران قوم اسرائیل را نابود کردند و کسانی را که از بین نبردند به اسارت گرفتند. امسیا کاهن گوساله طلایی نیز به اسارت برده شد. مطمئن هستم که سخن امسیا در هنگام مرگش مانند همان کاردینال مسیحی معروفی بود که هنگام مرگش گفت ای کاش خدایم را بیش از پادشاهم خدمت کرده بودم. این مقام مسیحی سعی کرده بود به عنوان یک سیاستمدار در کنار پادشاه باشد و واقعاً آنچه کلام خدا میگوید را به پادشاه نگفته بود. اگر ما به عنوان خادم خدا کلام خدا را اعلام و بیان نکنیم، هیچ دلیلی ندارد که سیاستمداران و حاکمین کشورمان یا دیگر کشورهای دنیا را مورد انتقاد قرار دهیم و آنان را متهم کنیم که با سیاستهای غلطشان مردم را به مسیرهای اشتباه هدایت می کنند. دوست من که در خدمت خدا هستید، اگر کلام خدا را در میان نمی گذارید و پیام خدا را اعلام نمی کنید، مانند هر خیانتکار و مجرم دیگری، شما نیز مقصر و محکوم به مجازات می باشید. اگر به خدمت خدا فراخوانده شده اید، برای خدمت به کلام خدا فراخوانده شده و مسئول می باشید که آن را اعلام نمایید. اگر کلام خدا را بیان نمی کنید، نسبت به کار خداوند عیسی مسیح امروز خیانت کرده اید. می دانم که این سخنان سخت و شدید هستند، اما طوری که سخنان آموس نیز سخت بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب آموس به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب آموس فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رویای سبد پر از میوه. این چهارمین رویایی است که آموس در میان می گذارد و تمام فصل 8 در ارتباط با آن می باشد. درک معنای این رویا مهم است، چون به ما برای فهمیدن متنی که پس از آن می آید کمک خواهد کرد. به خصوص بعضی از موضوعاتی را که خداوند ما عیسی مسیح گفته واضح و روشن خواهد ساخت. در آموس فصل 8 آیه 1 می خوانیم: آنگاه خداوند در رویا یک سبد پر از میوه‌های رسیده به من نشان داد. سخنان زیادی در رابطه با یک سبد پر از میوه میتوان گفت. من میوه‌ها را دوست دارم. برای من همه نوع میوه خوشمزه است. از خوردن انواع مرکبات مانند پرتقال، نارنگی و لیمو لذت میبرم. به هر سرزمینی که مسافرت می کنم، خوشحال می شوم که میوه های محلی آن سرزمین را بخورم. برای من سبدی پر از میوه های گوناگون بسیار لذت بخش و دلپذیر است و سبد پر از میوه‌ای که در این فصل است برای من پیامی عالی دارد. ابتدا یک سبد پر از میوه یک محصول فراوان را معرفی کرده و نشان می دهد. به ما میگوید که درختان دیگر میوه نمیدهند. درخت زردآلویی که در باغچه خانه ما است، تابستان پارسال میوه فراوانی داد. در زمستان نیازی نبود به آن نگاه کنم که آیا میوه خواهد داد یا نه. در آن زمان فصل دادن محصول گذشته بود و فقط شاخه‌های خالی را میتوانستیم ببینیم. تا فصل تابستان آینده میوه‌ای در آن درخت زردآلو نخواهد بود. بنابراین متوجه می شویم با اینکه یک سبد پر از میوه نشان دهنده میوه های خوشمزه و دلپذیر است، ولی همچنین پایان ایام دروی محصول را نیز نمایان و آشکار می سازد. یک سبد پر از میوه همچنین فساد سریع و از بین رفتن حتمی میوه ها را نشان می دهد. به خوبی به یاد دارم زمانی که یکی از دوستانم در مسیر سفرش به یک محل دیگر میخواست مدتی کوتاه به خانه ما بیاید و در اتاقی که برای پذیرایی از مهمانان داشتیم چند روزی اقامت کند. او زمان رسیدن به شهر ما را به من گفته بود. هنگام تابستان بود. برای اینکه او را خوشحال کنم، مقداری از زردآلوهای خوشمزه باغچه‌مان را چیده و به همراه میوه‌های دیگر در سبد در اتاق پذیرایی مخصوص او گذاشتیم. زمانی که برای آوردن او به ایستگاه قطار رفتم، به ما گفته شد که به علت مشکلات فنی در بین راه قطارها تا مدتی تأخیر خواهد داشت. به خانه بازگشتم و کاملا فراموش کردم که آن سبد میوه را در یخچال بگذارم. آمدن دوستم مدتی تأخیر داشت و وقتی به خانه ما آمد و او را به داخل اتاقش راهنمایی کردم، بوی بد زردآلوها و میوه‌های فاسد شده در آن اتاق غیر قابل تحمل بود. به علت گرمای هوای تابستان میوه‌ها به سرعت فاسد شده بودند و بوی بد آنان آنچنان فضای اتاق را پر کرده بود که آن اتاق تا چندین روز غیر قابل استفاده بود و مجبور شدم از دوستم بخواهم برای مدت اقامتش به خانه یکی از همسایگانمان که اتاقی خالی داشت برود و در آنجا بماند. این تجربه در مورد سبد پر از میوه را هیچگاه فراموش نمی کنم. در سبد پر از میوه پیامی برای ما است. خدا در اینجا یک مثال جالب و پرمعنا زده است. در آموس فصل 8 آیه 2 می خوانیم: او پرسید: آموس چه می بینی؟ جواب دادم: یک سبد پر از میوه های رسیده. خداوند فرمود: این میوه ها نمونه ای از قوم من اسرائیل است که برای مجازات آماده شدند. مجازات ایشان را به تعویق نخواهم انداخت. در فصل 7 در رویایی که آموس درباره داوری خدا دید، پس از آنکه آموس برای حفظ قوم اسرائیل دعا نمود، خدا به قوم رحم کرده و آنان را مجازات نکرد. اما اکنون سبد پر از میوه نشان می‌دهد که دوره جمع‌آوری محصول گذشته است. زمان شادی و خوشی پایان یافته است. حکومت شمالی اسرائیل به آخر خط رسیده است. داوری خدا آمد و ایام دروی محصول سمبولی از آن است. با توجه به اینکه زمان جمع‌آوری محصول به زمان داوری خدا و به پایان رسیدن یک دوره تاریخی اشاره می کند، فکر می کنم بعضی از سخنانی که خداوند عیسی مسیح در این مورد در انجیل متی فصل 9 آیه 37 الی 68 گفته به خوبی درک نشده است. عیسی مسیح به شاگردان گفت: محصول زیاد است اما کارگران کم. پس از صاحب محصول تقاضا کنید تا برای جمع‌آوری محصول کارگران بیشتری به کار گیرد. خداوند ما درباره پایان یک دوره تاریخی صحبت می کرد زمانی که دوره شریعت به آخر نزدیک می شود. عیسی مسیح به سوی صلیب می رفت. او گفت که به کارگرانی نیاز دارد که به میان قوم اسرائیل بروند. پس از مرگش بر روی صلیب یک تصویر متفاوت وجود دارد. برای این زمان فیض مثال برزگر را به ما می دهد. داستان برزگری که دانه می کارد را در انجیل متی فصل 13 می توانیم بخوانیم. در مرقس فصل 16 آیه 15 می گوید: چون چنین نوشته شده است، حال باید به سراسر دنیا بروید و پیام انجیل را به مردم برسانید. این پیامی برای دنیای امروزی و زمان ما است. به تمام دنیا بروید و دانه کلام خدا را بکارید. اکنون زمان کاشتن دانه کلام خداست. کار اصلی من و شما کاشتن دانه است. کار خداوند است که تا مردم را تغییر دهد تا به او ایمان آورند. ما ایمان داریم که روح خدا کلام خدا را به کار می‌برد تا فرزند خدا را به دنیا آورد. ما فقط برزگران هستیم. ما درو کنندگان نیستیم. ایام دروی محصول در ارتباط با زمان داوری است و به پایان یک دوره تاریخی اشاره می‌کند. کار امروز ما کاشتن دانه کلام خداست. با تمام وجودم آرزو می داشتم می توانستم این حقیقت را برای مردم آشکار می ساختم. ای کاش می توانستم همه ایمانداران را تشویق کنم که آنچه خدا ما را برای آن فراخوانده است را انجام دهند. کار ما این است که بذر کلام خدا را در دنیا بکاریم. در آموس فصل 8 آیه 3 می خوانیم: در آن روز سرودهایی که مردم در خانه خدا می‌خواندند به گریه و زاری تبدیل خواهد شد. اجساد مردم در همه جا پراکنده خواهد شد و آنها را بی سر و صدا جمع کرده به خارج شهر خواهم برد. مکان حمد و ستایش خدا به مکان انتظار و صبر تغییر خواهد کرد. مکان شادی و خوشی در حضور خدا تبدیل به مکان گریه و زاری خواهد شد. بدنهای کشته شدگان در همه جا دیده خواهد شد. این یک نبوت وحشتناک است. آموس فصل 8 آیه 4 میگوید: گوش کنید ای کسانی که بر فقرا ظلم میکنید و نیازمندان را پایمال مینمایید. خدا دوباره در مورد استثمار فقیران صحبت میکند. هرچند که قبلا نیز به این نکته اشاره کرده ام، احساس میکنم بسیار مهم است که تشخیص دهیم خدا درباره فقیران این دنیا چه احساسی دارد. من تجربه فقیر بودن را شخصا داشتم. پدر من یک کارگر بود. به یاد می آورم که با لباس کارگری به محل کارش می رفت و در آخر هفته حقوقش را می گرفت و پس از پرداخت اجاره خانه، پول دکتر و دیگر بدهی‌های هفتگی سکه‌ای به من و خواهرم می داد. گاهی اوقات نیز این امکان را نداشت که پول تو جیبی ما را بدهد، چون مقدار کافی برای خرید خوراک هفتگی باقی نمانده بود. وقتی 14 سالم بود پدرم از این دنیا رفت و مسئولیت حمایت از مادر و خواهرم بر عهده من بود. در سن 14 سالگی شروع به کار کردم. سپس به عیسی مسیح ایمان آوردم و به خدمت خدا فراخوانده شدم. با کمک افرادی که به من قرض دادند توانستم دوره تحصیلیم را به پایان برسانم. کاملا به برنامه‌های حمایت از فقرا باور دارم، ولی نه آن برنامه‌هایی که در واقع بیشتر به افرادی کمک اجتماعی می‌کنند که واقعا نیازمند و محتاج نیستند. من خواهان برنامه‌های حمایت از فقرا هستم زمانی که به طور واقعی و مؤثر به فقرا کمک کرده تا بتوانند کار کنند. در روزگار آموس خدا کسانی را که به فقرا ظلم می کردند محکوم نموده است. آنان افراد را به چنان سطح فقری می رساندند که این فقیران دیگر قادر نبودند وضعیت خود را بهبود بخشند و از فقر فرار کنند. در جوامعی که از خدا دور باشند، فقرا رنج و درد بیشتری را تحمل می کنند. این واقعیتی است که در تاریخ بارها شاهد آن بوده ایم.